یه اعمالیست داخل خانواده کاملا اخلاقیه، خارج از خانواده کاملا غیر اخلاقیه. و به عکس یه کاریست بیرون از خانواده تو عرصه عمومی اخلاقیه، تو خونه همون کار غیر اخلاقیه. یعنی تو نباید اینجوری که تو خیابون بیرون با یه مرد و زنی که با هم محرم نیستن با هم رفتار میکنن، این اون رفتاری که نباید تو خونه زن و شوهر با هم داشته باشن. یعنی دقیقاً دو نوع تأکید متضاد که مرد و زن با همسرش، با شریک جنسی خودش که فقط شریک جنسی نیست، شریک زندگیشه، شریک عاطفیشه، شریک اخلاقیشه، دو تا انسانن، فقط مسئله جنسیت نیست، رفتارش با او، با کسی که با او پیمان بسته، با مردان و زنان دیگری که با اونها چنین پیمانی نبسته، با دو نوع رفتار باشه. مسئله اینه فقط. و الا شما یک آیه و حدیث در بابی که آقا شهوت رو کلن خبیث منفی باید سرکوب کرد، همچی چیزی تو اسلام نیست، تو ادیان دیگه هست، تو اسلام نیست. اسلام دنبال جامعه مذکر، تاریخ مذکر، فرهنگ مذکر نیست. اسلام دنبال تاریخ و فرهنگ انسانی و الهی است که در اون مرد و زن هر دو نقش دارن. جامعه اسلامی جامعه دو پایه است، مردانه و زنانه. جامعه مردانه فقط نیست، یه فرهنگ مردانه فقط نیست، منتها نقشی که زن و نقشی که مرد ایفا میکنن یکسان نیست و نباید هم یکسان باشه، تا اونجایی که به جنسیتشون مربوط میشه. اما اونجایی که به انسانیتشون مربوط میشه نقششون کاملا یکسانه، هیچ تفاوتی توش نیست. یعنی ما تا یه جایی انسانیم، نه زن و مرد، اونجا تمام احکام و وظائف و حقوق و نقشمون عیناً این هم. از یه جایی به بعد جنسیت مطرح میشه، ما فقط انسان نیستیم، بعضیامون انسان مردیم، بعضیامون انسان زنیم. از اونجا به بعد یه سری تفاوت‌های ظریف تو بعضی حقوق، بعضی وظائف، بعضی نقش‌ها، نقش در خانواده، نقش در جامعه پیدا میشه و این تفاوت به نفع مرد و به نفع زن است و ندیده گرفتنش ستم به مرد و ستم به زن و به خانواده است و به جامعه غیر مستقیم. بنابراین این بخش اول عرایضم، ما نه روش ریاضت هندی، روش کلبی مسلک‌های یونانی رو، اینها رو راه درست معنویت نمی‌دونیم. کلبی مسلکی به عبارت دیگه زندگی سگی. بعضی از عرفای یونان بودن که میگفتن که آقا ما اگه بخوام به معنویت نزدیک بشیم، تو عرفان هندو و هندی و نام هست، تو بعضی از انواع عرفان مسیحی و کلیسایی هم بود که اگه میخوای معنوی باشی و رشد کنی باید غریزه جنسی رو کلا سرکوب کنی. این که میگفتن کشیش نباید ازدواج کنه، کشیش کاتولیک، اتفاقا این سرکوب مطلق مسئله شهوت و جنسیت جواب عکس میده، چون شهوت و جنسیت غریزه، نیروهای واقعی در انسان که قابل سرکوب و مطلق نیستن، که اگه فشار بیش از حد روش بیاری طغیان میکنه، شورش میکنه، همه اوضاع رو به هم میریزه. ولذا اسلام هیچ مرزی برای رابطه مشروع جنسی، برای ازدواج هیچ مرزی نگذاشته، نه مرز طبقاتی، نه مرز نژادی، نه قومی، حتی مرز سنی هم نگذاشته. یعنی گفته اگه دلتون خواست خودتون، یه پیرزن با یک جوان 17 ساله، پسر 17 ساله، 15 ساله میتونن ازدواج کنن، از اون طرف هم یه پیرمرد 70 ساله میتونه با یه دختر 16 ساله ازدواج کنه اگه میخوام. یعنی هیچ مرزی، هیچ مرز مصنوعی برای قضیه نگذاشته، برای که میدونه که وقتی که این نیاز به طور طبیعی وجود داره، وقتی که دو طرف توافق اخلاقی و انسانی با هم بکنن، حقوق همدیگر رو و حرمت همدیگر رو رعایت بکنن، این مانع از شورش و طغیان غریزه جنسی در اونها میشه. بنابراین ما باید اون راه رو حتما، راهی که شریعت اسلام باز گذاشته، باید بازش کنیم. اگر بسته است اون راه باید باز باشه، این راهی که اسلام هم گفته این باشه. شما نمیشه این راه هم ببندی، اون راه هم ببندی، وقت شورش میشه، وقت شورش میشه. یعنی در فرد شورش میشه، تو شخصیت خود فرد شورش اتفاق میفته و وقتی که از حد تعادل معنوی و معنویت و اخلاق هم خارج میشه. این فرهنگ اسلام اون چه که حالا ممکنه برای رایج باشه، اینو با هم دیگه فهم کنه. این کلبی مسلکی هم تو فرهنگ یونانی اینجوری بود که یکی از این عرفای بزرگ اینا که حالا مطرح به عنوان سران این جریان، میگه این هیچی نداشت تو عالم دنیا، همینطوری فقط یک ظرفی کاسه‌ای داشت باشه آب می‌خورد. یه وقت دید سر یک نهر آب یه بچه اومد با کف دستش آب خورد، گفت ای با دست آب، با دستم میشه آب خورد، پس به این کاسه هم دیگه احتیاجی نیست، همونم انداخت کنار. این فرهنگ تو فرهنگ اسلامی نیست. تو فرهنگ اسلامی اصالت به آخرت میدی، دنیا هم مدرعه آخرت، محل عبور ماست، دائمی نیست، اما دنیا جدیه، باید دنیا رو جدی بگیرید، نظام خانواده رو، نظام سیاست و اقتصاد رو، تربیت همه رو باید جدی بگیرید، باید برنامه‌ریزی کنیم، برنامه داشته باشیم، منتها هدفگیریمون خود دنیا نباشه بلکه آخرت باشه، ولی دنیا رو باید جدی گرفت. نگاه اسلام به عشق نگاه سراسر منفی و سیاه نیست، منتها با دنیا مهوری و شهوت پرستی با جنسی شدن فضای جامعه مبارزه میکنه، دنبال تعادل اخلاقی و معنوی است، هم با اباحه‌گری مبارزه میکنه که آقا همه چی حلال، همه چی جایز، هر کار کردی کردی، هر کاری که لذت میبری دوست داری بکن، هم با این مبارزه میکنه اسلام، هم با سخت کشی ها و شبه احتیاط های افراطی که عملا ضد احتیاط هست، ظاهرش احتیاطه ولی نتیجهش ضد احتیاط. نگاه عرض کردم، نگاه اسلام نه فقط به عشق، حتی به شهوت هم منفی نیست، هم با نگاه فرویدی به انسان، نگاه سراسر جنسی به انسان اسلام مخالفه، هم با تفریط‌های روحانی که نتیجهش دیدیم در دنیا، همین بحث کشیشایی که بحث ازدواج میگفتن مانع معنویت و دینه، خب همینا الان یکی از مشکلات بزرگه بین کشیشای، مشکلات فسادهای اخلاقی و همجنسگرایی اونا بینشون، همین اخیراً آماری که خود کلیسای واتیکان خودش داد که ما یکی از مشکلات بزرگمون مسئله فساد اخلاقی کشیشامونه، چون از نظر قانون نمیتونن ازدواج کنن، عملاً هم نمیتونن این وضعیت رو تحمل کنن. دقت میکنید، یعنی وقتی که عرض میکنم بعضی احتیاط افراطی ضد احتیاط، یه نمونهش ایناست. فرهنگ پیغمبر اکرم، فرهنگ اسلام این نیست. فروید که میدونی آدم مهمیه تو حوزه هم روانشناسی، آثار زیادی هم داشته تو فرهنگ علوم انسانی در دنیا، یه آدم مادی هم هست، معتقد بود که جنسیت یک نقش زیربنایی ولی پنهانی داره در همه رفتارهای انسانی و همه بیماریهای روانی. او عقیدش اینه، میگه یک ضربه جنسی، یک سکس تراماتیک به اصطلاح، میگه به در دوران کودکی بیمارا، میگه هر کی میاد پیش من نمیدونم در دوران کودکی ضربه جنسی اینجوری خورده، عمدتاً مربوط به اعضای خانواده خودشونه، مثلا پدرانشون و اینها، و حالا احتمالاً خود این آقا یا اکثر اطرافیان و بیماراش همچین تجربه‌ای داشتن که مثلا تو خونه یه همچین کارهایی باشون شده، اینا من نمیدونم، ولی نشون میده فساد شدید اخلاقی و انحرافات جنسی منشأ چقدر بیماری های روانی لااقل در همین اروپای قرن 19 که فروید داره مطالعه میکنه وجود داشته. بعد میگه بعدا البته گفت این آگاهی ها غالبا ممکنه تخیل باشه، ولی بالاخره یه چیزی به نام تئوری روان نژندی، هیستری جنسی به اصطلاح، بحث ضمیر ناخودآگاه و روان تحلیلش اصلا بر اساس مبنای جنسیت بنا کرد. تو ما معتقدیم چی؟ ما معتقدیم نه جنسیت رو باید حذف کرد، نادیده گرفت، نه هم باید کل شخصیت و رفتار انسان رو فقط تفسیر جنسی کرد. حد تعادل باید در این قضیه رعایت بشه. حذف زیبایی رو تحریم لذت نیست. اتفاقا شاید یکی از حکمت‌های ازدواج‌های پیامبر اکرم با اینکه ایشون ازدواج‌های ایشون برای منشأ شهوی نداره و یه انسان کامل و مربی بزرگ و مرد الهی، هر عملی که انجام میده در واقع سعادت و رشد همه بشریت در همه تاریخ رو داره میدونه. بعضی گفتن شاید یکی از رازهای، حالا رازها و علل مختلفی برای اینها گفتن برای ازدواجها، یکی شاید گفتن این بوده که ایشون خواست اون تابوی سکس که در فرهنگ مسیحی و در عرفان هندی در شرق و غرب عالم وجود داشت، این تابو رو بشکنه که شهوترانی افراد در شهوترانی و حد ناشناسی ضد معنویته، و الا پیامبر خاتم که از نظر ما معنوی ترین انسان در تمام تاریخ از ازل تا ابد، ایشون با این کارش در واقع بخواد نشون بده که راه به سمت معنویت راه متعادل و معتدله. و البته با رهاسازی شهوت و تحریک نیروی جنسی در عرصه عمومی هم شایدن مخالفه، از جمله به این دلیل که اصلا مسئله غریزه جنسی اونقدر قویه که دیگه احتیاج به تحریک و اینا نداره. این نیروی جنسی مثل یه منبعی که اون بالا در ارتفاع بالا گذاشتن، خودش به خودی خوب هر شبت با ضرب و با فشار سرازیر میشه، اصلا در جامعه تو روحیات و اخلاق و رفتارهای مرد و زن دخالت داره دیگه، باز یه عده میان باز دوباره یه پمپای قوی هم میذارن، پمپاش هم میخوان بکنن، شما باید این کنترلش بکنید که این شورش نکنه، تمام اخلاق و زندگی و حقوق و قانون و همه چی رو به هم نریزه، چون یک کمی که جلوش نگیری مسئله غریزه جنسی همه چی رو منهدم میکنه. میگه باید لذا از این طرف توصیه کردن به کنترل از اون طرف هم توصیه هایی شده، با اینکه احتیاجی به توصیه اون طرفی نیست، بدون توصیه هم هر جلد به قدر کافی این انگیزه در انسان ها وجود داره، به قدر کافی نیومد که اصلا نگاه به عشق در فرهنگ اسلامی و نگاه به عشق در فرهنگ غربی هم اصلا متفاوته. و شاید اصلا حجاب یک حکمتش، یکی از حکمتش هم همین باشه که حالا توضیح خواهم داد این نظریه عشق تو فرهنگ اسلامی چیه، که شما قانون حجاب رو باید تو این چارچوب بفهمید، اینا به هم اینا مربوطه. شاید یکی از حکمت‌های حجاب اینه که هم گوهر عشق حفظ بشه، حریم زیبایی و جمال حفظ بشه، که ما تو عرصه عمومی انسانیت ما مقدمه بر جنسیت ماست. تئوری عشق، دوستی و محبت تو حکمت اسلامی، اینا این عبارات است که حکما ما و عرفا ما به کار بردن راجع به مسئله عشق. عشق به طور عام که یه تجلیش هم تو مسئله خانواده اونا پیدا میشه. ببینید این نگاه فلسفی و عرفانی به عشق، این رو ارتباط بدید با احکام اسلام در باب حجاب، اینا به هم مربوطن. تا اون وقت بعضی شبهات و اشکالاتی که به حجاب گرفته میشه معلوم باشه که جوابش معلوم باشه از پیش چیه. تئوری عشق و دوستی و محبت تو حکمت اسلامی و به خصوص تو عرفان اسلامی یک چشمانداز بسیار زیبا و مهمی داره. یعنی تو حکمت و عرفان اسلامی عشق ریشه انتولوژیک داره، ریشه هستی شناختی داره، توجیه هستی شناختی داره. یعنی هستی و دوستی لاینفکن، اصلا مدار هستی در دوستی است. اینا این عبارات حکماء ما و عرفاء ماست. نه فقط هم دوستی انسان ها با هم، دوستی مدار کل عالم هستی است. اصلا دوستی چیه؟ عشق چیه؟ یکی از موضوعات بنیادین در انسان شناسی ما که حکمت الهی بهش پرداخته، جزئی از ساختمان فلسفه ماست، اون پیوستگی روحی اخلاقی که هسته اصلی جامعه انسانی رو تشکیل میده، پوسته جامد فردگرایی و خودخواهی رو عشقی که در هم میشکنه و هنگامه از دیگر دوستی و خودفراموشی به پا میکنه. این عشق چطور به وجود میاد؟ اینا مضمون سخنان حکما و عرفا ماست. تو آثار متون کلاسیک فلسفه و عرفان ما اینا هست. برخلاف عشق مادی که بر مدار خودخواهی است، عشق انسانی و معنوی بر مدار خودفراموشی است. یعنی تو اون عشق عاشق میخواد معشوق رو مصرف کنه، اما تو این عشق عاشق میخواد فدای معشوق بشه. دقت میکنید ما دو جور تفاوت این دو نوع عشق رو؟ تو یکی عاشق میخواد مصرف بکنه، تو یکی عاشق میخواد فدا بشه، فنا بشه. اینا دو تا تعریف از عشقه. او میخواد معشوقش رو تصاحب کنه، مصرف کنه، این میخواد فدای او و فنای در او بشه. نظریه ما در باب عشق و دوستی چیه؟ که عرض کردم این عشق معنوی و رحمانی است که بر کل هستی حاکمه و یه تجلیش هم توی مسئله خانواده است. عشق زن و مرد به هم، عشق زن و شوهر و عشق اونها به فرزندانشون و عشق فرزندان به اونها، و بعد عشق و دوستی های دیگری که بخشش جنسیه بخشش غیر جنسی است. نظریه دوستی که از انسانشناسی ما مشتق میشه، از شکل ساده خانواده بگیرید تا نظام اجتماعی و تعلیم و تربیت، حتی الهیات ما رو تئولوژی ما رو اشراف میکنه و اهمیت خارق العاده ای داره. حالا البته یه بحث قدیمی هم هست که من اینجا نمیخوام واردش بشم، ولی تو رسالات عرفانی ما بهش پرداختن، فلاسفه ما بهش پرداختن، فلاسفه اشراقی پرداختن، فلاسفه صدرایی بهش پرداختن به خصوص، و عرفا که ناظر به این بوده که عشق محصول تشابه سیرت است یا جاذبه ازداد، یعنی کشش متقابلین. یه بحثی مطرح میشه بین بعضی عرفا که منشأ عشق تضاد یا تشابه، یعنی چون دو تا موجود تشابهی در هم میبینن نسبت به هم عشق میورزن، یا چون تضاد در اونها هست، یه چیزایی در او هست که در اون نیست، به خاطر این تفاوت و تضاد جذب هم دیگه میشن. این یه بحث مهمیه که عرفا بهش پرداختن و نتایجی هم ازش گرفتن. ولی حالا من وارد اون بحث نمیشم. اونی که میخوام عرض کنم اینه، دوستی و عشق تو جوامع فردگرا و ماتریالیست، حالا اونی که مثلا به ایمان فرهنگ مادی مثلا ازش یاد میکنیم، که بر اساس ایدئولوژی خودمحوری، سودپرستی، دنیوی و سکولار بنا شده، فقط آدما همدیگر رو به خاطر پروتکل های اجتماعی تحمل میکنن، یعنی زیر برق سلاح دادگاه، قانون و پلیس، حتی زن و شوهر با اتکاء به دادگاه و قانون همدیگر رو تحمل میکنن. لذا کوچکترین جروبه هستی بین زن و شوهر میشه، فوری زن میزنن به پلیس، خانم زن میزنه به پلیس بیاد داخل خونه مشکل ما رو با هم حل کن. اینجوریه با پروتکل و قرارداد و دادگاه و پلیس آدما به هم دیگه میچسبن، خانواده حفظ میشه دور خودش، اونم نمیشه معمولا و الا فوری متلاشی میشه. خب تو این فرهنگ عشق به متنزل ترین سطح خودش فروب کاسته میشه. ولی تو فرهنگ الهی چجوریه؟ تو فرهنگ الهی عشق اولا این ببینید از جایگاه انتولوژی شروع کنیم، عشق هم آغاز و هم پایان هستی است. اینا تو بحثای فلاح و کما الهی و عرفان ما هست. اینه که میگم عشق هم آغاز هم پایان هستی است یه جمله شاعرانه نیست، یه تبیین فلسفی شده. یعنی حکما الهی و با یک زبان شیرین‌تری عرفا ما جز به جزء پروژه آفرینش رو که چطور با عشق شروع شد و با عشق ادامه داره و با عشق ختم میشه توضیح دادم. از عشق اول سخن گفتن، عشق اول، عشق خداوند به خودش، عشق خداوند به فعل خودش. از عشق اول که عاشق و معشوقش هر دو خود خداونده، خداوند عاشق اول و معشوق اوله و این عشق اول و آغاز خلقت بود. از ابتهاج ذات به ذات تو عرفان ما بحث کردن، روشن کردن که چطور همه عشقها مشتق از اون نخستین عشقه. تو روایات ما هم هست که میفرماد که عشق مادر به فرزندش، عشق مادر به فرزندش یکی از میوه های دست صد مرتبه دورتره که بر ریشه عشق خداوند به مخلوقاتش بریده. میگه شما اگه میخواد بفهمید خداوند چقدر شما رو انسانها رو دوست داره، ببینید که مادر به فرزندش چقدر عشق داره، که جانش فدای اون میکنه، از سختی های خودش میذاره، از منافع خودش میذاره به خاطر فرزندش. فرمود این یک تجلی بسیار 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 کوچکی است از عشق خداوند به شما، این شاخی از اون عشقه. این نگاه حکما و عرفا ماست به مسئله عشق، که اینا میگه این عشق های همه دوستی ها، کشش ها، رحمت ها و محبت ها در دنیا هر چه هست و بود و خواهد بود تجلی همون عشق مقدس بنیادینه. از یک ریشه آب میخوره رو به یک قایت داره. تو تعابیر باز متفکرین اسلامی آمده که هر کس به هر کس و هر چیز دل میبنده در واقع به خاطر معشوق اول و به عشق او دل میبنده، یعنی خداوند، ولی خودش توجه نداره. منتها عاشقان نمیدونن که واقعا عاشق کی هستن، دچار عشق به شبهه میشن و اشتباها از پشت سر به شانه هر کس دیگری به هوای معشوق دست میزنن، صداش میکنن، ولی وقتی او برمیگرده چشم ما تو چشمش میفته به سرعت متوجه میشین که سوء تفاهم شده و این عشق هنوز نیامده سرد میشه. عشق دنیوی، عشق مادی به وصال نرسیده یا به مرزی که به وصال میرسه فوری سرد میشه، اما عشقی که فراتر از شهوت عشق باشه با ریشه الهی و توحیدی با نگاه رحمانی، او عشق سرد نمیشه، روز به روز اتفاقا گرمتر میشه، ولو بین دو تا انسان، چون نمیخوان همدیگر رو استثمار کنن و مصرف کنن، نمیخوان همدیگر رو مصرف کنن، احترام به هم قائل میشن، چون جمال به ذات و نیک فی نفسه یه چیزی دیگری است و بقیه چیزا جمالشون مال خودشون نیست، جمالشون رو وام گرفتن از خداوند. اگر اسلام میگه زیبایی های مادی رو باش مثلا با چهره زیبا، با یه آدم زیبا، با یه وضعیت اینا، با اینا میگه برخورد متعادل و با حجب و حیا داشته باشید، برای این که میگه نکنه زیبایی های عرضی رو مقدم کنید بر زیبایی ذاتی. یه زیبایی حقیقی ذاتی است که او رو نباید فدای اینا بکنید. یه عشق جهان شمولی وجود داره که نه فقط دنیای آدم ها، نه فقط دنیای جانور و گیاه، بلکه جمادات رو، بلکه سراسر کیهان و جهان رو به هم پیوسته و هماغوش نگه داشته. تناسب و اعتدال کیهانی و سراسری در خلقت برای اینه که همه جهان و کائنات دست در زلف یک یار دارند. شما اینا رو تو اشعار حافظ، مولانا و دیگران همین مفاهیم رو زیاد می‌بینید. همه به یک جا وصل هستیم، برخلاف جهان ملحدین و کفار که سراسر ظلمت و نفرته و جهان عبث تاریکه، ولی جهان مؤمنین پر از عشق و بهجت و سراسر معناداره و کاملا روشنه. تو جهان ملحدین انسان گرگ انسانه و دست کم انسان روگاه انسانه و اگر به همدیگه نزدیک میشن آدم ها از ترس همدیگه است یا برای اینکه همدیگه رو استخدام کنن به هم نزدیک میشن، بر اساس قرارداد اجتماعی، بر اساس معادله وحشت همدیگه رو تحمل میکنن. ولی تو جهان مؤمنین انسان برادر انسانه، انما المؤمنون اخوه، انسان نه گرگ انسانه اونطور که هابز میگفت، نه روباه انسانه اونطوری که امثال جان لاک گفته. یعنی برای دوری از هم، برای رویارویی علیه هم باید دلیل داشته باشی، دلیل تازه. ولی اصل بر محبت و دوستی است. ما به هم ولایت داریم، به هم پیوستیم. قرآن فرماد بعضهم اولیاء و بعض. این اتحاد شورانگیز انسان و جهان، خویشاوندی ما، همریشه بودن ما با هم، که گفت پدر ما آدم و مادر ما حوا سفارش ما رو به یکدیگر کرد. پدر ما آدم و مادر ما حوا سفارش انسانها رو به همدیگه کرد، به همه فرزندانش در شرق و غرب عالم گفت که هوای همدیگر داشته باشیم. و خویشاوندی ما بالاتر از انسانها، خویشاوندی ما با هر موجود زندگی، حتی با گیاهان، با کوه، جنگل، دریا. این تعریفی است که انبیا از زندگی دادن به ما و از جهان. چون انبیا به ما میگن آقا حتی جمادات، سنگ و در و دیوار هم موجودات زنده هن، با شعورن، مشغول نیایش و تسبیح خداوندن و شما با اونا توی عالمی. یه روایتی از پیامبر من دیدم تعبیرش خیلی قشنگه. میفرماد امتکم النخله، امه شما نخل. خیلی قشنگه، درخت نخل رو میگه امتونه، خطاب به انسان. یه حدیث رو من وقتی شنیدم برای اولین بار اونقدر لذت بردم از معنای این حدیث. امتکم النخله، مراقب امتون نخل باشید. یعنی شما ببین ما توی جهان بیگانه نیستیم، تنها نیستیم، تیپا خورده نیستیم. به قول اگزیستانسیالیست‌ها یه موجود رها شده، یه مضطربی که تنهاست، همش در حال ترس و اضطراب وجودیه. نه، درخت نخل هم عمه ماست. این بادی هم که میوزه، این نسیمی هم که میاد، این دریاها، این دریا پسر عموی ماست، جنگل دختر عموی ماست، اونیت ما همه با هم قمخشیم، چه برسه به انسان ها. این نگار شما ببینید، این تفسیر اسلام از جهان، چه برسه به رابطه انسان ها با هم دیگه. حالا آیا با توجه به این مفهوم کسی میتونه بگه آقا این برخوردی که اسلام کرده برای حفظ حریم بین زن و مرد، حفظ فاصله، به این که مثلا خب توصیه میکنم زن و مرد نامحرم تو چشم هم دیگه نگاه نکنن، با هم زیاد شوخی نکنن، با هم خیلی صمیمی نشن، با هم یه جا تنها نباشن، هر چم آدمای خوبی باشید، چون دست خودتون نیست، خیلیاش تو کنترل شما نیست. یه نیروی قوی در شما وجود داره، اون مستقل از تصمیم شما و عمل خودشو میکنه، کار خودشو میکنه او. و کمن کسایی که بتونن تا آخر رو کنترلش میکنن، شروعش اصلا شما متوجه ممکنه نباشی. این توصیه های اسلام راجع به حجاب، راجع به اینکه حتی میگه مثلا یه جایی که یه خانم نشسته بلند میشه، بلافاصله یک مرد اونجا ننشینه چون هنوز حرارت بدن او اونجا هست، همین مقدار. نه، روانشناسی انسان، روانشناسی واقعی، روانشناسی جوانه، جوان مجردی که در سن بلوغ جنسی است، اینا همه توش تأثیر داره. بعضی میگن آقا به شعور ما توهین نکنید، حرفا زشته، مگه ما مرد و زن، مگه ما اینقدر شعور نداریم خودمون رو کنترل کنیم؟ آقا این مسئله مربوط به شعور نیست اصلا. با شعورترین آدما هم توی این مسئله نلغزن. این مسئله یه مسئله معرفتی و ذهنی نیست، یه مسئله بنیادین و وجودیه. یه نیروی قوی است که خداوند گذاشته، اصلا نیروی خود خداوند گذاشته. این نیروی خبیثی نیست، این نیروی مقدسیه، اما باید در مسیر درست انسانی استفاده بشه، نه در مسیر غلط. پس آقا احکام حجاب یا احکامی از این قبیل که راجع به اختلاط بی حساب زن و مرد بحث میکنه، نه هدفش مبارزه با عشق، نه هدفش سرکوب حتی شهوت، نه هدفش نفی جنس، نادیده گرفتن غریزه جنسی است، نه هدفش مبارزه با مفهوم زیبایی و زیبایی شناختی است، هیچ کدوم از اینا نیست. برای که نگاه این فرهنگ به انسان، به زیبایی، به جمال، به عشق، حتی به شهوت، همین نگاهی که من توضیح دادم. منتها چرا حجاب با توجه به این مسئله؟ اهداف حجاب روشنه، بخشش لااقل که ما 7-8 تا حداقل فلسفه برای حجاب، فلسفه‌ای که حتی غیر مسلمان‌ها هم بتونن قبول کنن. چون یه فلسفه‌ای هست که شما میگه آقا شما یه زن یا مرد مسلمان هستی یا نیستی؟ اگر هستی قبول داری دستورالعمل رو که سعادت در دنیا و ابدیت بستگی داره به این مسائل؟ اگه انسان وظیفه شناسی هستی، خب این وظیفه ماست. حقوقی داریم، در کنارش وظایفی داریم. بله، حجاب داشتن سخته، معلومه که سخته. مگه روزه گرفتن سخت نیست؟ مگه نماز واجب و مستحب، مگه انفاق از اموال، مگه جهاد، مگه بقیه کارا سخت نیست؟ خب معلومه که سخته. ما یا معتقد به اصالت کمالیم یا معتقد به اصالت راحت، اصالت لذت. کنی اون دو فرهنگه. این فرهنگ الهادی و حیوانی انسان رو موجود طبیعی تعریف میکنه، اما اگه انسان رو موجود الهی تعریف کردی، معلومه تو باید تن بده به بعضی سختی ها. البته حجاب هم سخت داره و آسون داره. من نمیگم حتما باید حجابای سخت باشه، نه حجابای آسان شرعی وجود داره که باید روش کار شه و بحثم بشه. متشکرم و عذرخواهی میکنم که بحث طول کشید.